الفاظ هم هدیه کنین به پیشگاه با عظمت رسول خدا اجماعا صلوات بلند می‌خوانیم. بهش گفتن این پیامبر کنار هجر اسماعیل می نشینه و مردم رو به دین خودش دعوت میکنه. مراقب باش سخنان او رو نشنوی. سخنان اون رو نشنوی چون سحر میکنه با سخنانش. خلاصه گفت من نمیتونم نرم کنار خانه و طواف نکنم. بهش گفتن گوشهای خودت رو پنبه بگذار که صدای این پیامبر رو و سخنانش رو نشنوی، او تو رو گمراه میکنه. خلاصه پنبه در گوش اسعد بن زراره گذاشتن که بره کنار خانه طواف کنه و برگرده یثرب. برگرده یثرب، آمد کنار خانه طواف کنه. شوط اول طواف رو که انجام داد، اتفاقا دید کنار هجر اسماعیل یک جوان نورانی نشسته و مردم رو در واقع به دین خودش دعوت میکنه. فهمید این همون پیامبری است که از او صحبت میکنند. اعتنایی نکرد، شوط دوم طوافش رو انجام داد، شوط سوم طواف رو. بعد کم کم با خودش فکر کرد، گفت اگر من برگردم به یثرب و به من بگن چه خبر جدیدی در مکه بود و من بگم پیامبری در مکه ظهور کرده بود، از من نمیپرسن آخه چرا با این پیامبر صحبت نکردی، دین او آیین او چه بود، و من رو سرزنش میکنن اگر من بیخبر برگردم به یثرب. خلاصه کنجکاو شد که ببینه این پیامبر چه دینی چه آیینی و چه مکتبی داره. طوافش که تمام شد، این پنبه ها رو از گوشش در آورد و رفت خدمت پیامبر. به رسم جاهلیت سلام کرد، انعم صباحا. پیامبر خدا بهش فرمودن ما تحیتی داریم که تحیت اهل بهشته، سلام علیکم. سلام علیکم تحیت اهل بهشته. میدونید قرآن میفرماد وقتی بهشتیان رو میخوان وارد بهشت کنن، ملائکه به استقبال میان، خوش آمد ملائکه به اهل بهشت این جمله است. تحیت ملائکه به اهل بهشت این جمله است، سلام علیکم به ما صبرتم. این سلام علیکم تحیت بهشتی است. پیامبر فرمودن ما یه تحیتی داریم، تحیت اهل بهشته، و اینطور به او سلام کردن، سلام علیکم. بعد به پیامبر عرض کرد الاما تدعو، شنیدم شما دین جدیدی آوردید، آیین جدیدی آوردید، شما مردم رو به چی دعوت میکنید؟ دین شما چیه؟ آیین شما چیه؟ پیامبر خدا اول به اجمال فرمودن ادعوکم الى شهادت الله اله الا الله و انی محمد صلی الله علیه و آله رسول الله. من آمدم شما رو دعوت کنم به یگانگی خدا و نبوت و رسالتی که من از جانب خدا دارم. بعد به طور تفصیل به آیه 151 و 152 سوره انعام اشاره کردم. این که عرض میکنم یکی از شیوه های دعوت پیامبر استفاده از قرآن بود، استفاده از آیات نورانی قرآن بود، تأثیر میگذاره بر قلوب آیات قرآن. فرمودن ادعوکم الى ان لا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. تقریبا 10 دستور رو که در این دعایه آمده پیامبر براش خوندن. فرمودن من آمدم شما رو دعوت کنم به این که بت نپرستید، خدا رو بپرستید، شرک نورزید. من آمدم به شما بگم به پدر و مادر احسان کنید. من آمدم به شما بگم فرزندانتون رو به خاطر ترس از فقر و گرسنگی نکشید. ما هم به شما روزی میدیم، هم به فرزندانتون روزی میدیم. من آمدم به شما بگم به فحشا نزدیک نشید. لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. چه گناهان ظاهری، چه گناهان باطنی. من آمدم به شما بگم لا تقرب مال الیتیم، به مال یتیم تعدی و تجاوز نکنید. من آمدم به شما بگم اذا قلتم فعدلو، در گفتارتون هم عدالت داشته باشید. من آمدم به شما بگم به عهد و پیمانهاتون وفادار باشید. به کیل و میزان در معاملاتتون توجه کنید. حق یکدیگر رو ضایع نکنید. خلاصه این دعایه رو حضرت براش خوندن. اونقدر این آیات با فطرت انسان سازگار بود، اونقدر این آیات با عقل و خرد و منطق سازگار بود که نوشتن اسعد بن زراره تا اینها رو شنید گفت اگر دین شما اینهاست من مسلمان میشم. شهادتین رو بر زبان جاری کرد، شهادت بر یگانگی خدا و رسالت پیامبر رو بر زبان جاری کرد و مسلمان شد اسعد بن زراره. گاهی شنیدن اینقدر اثر داره. حدیث داریم که انسان دو راه برای درک معارف داره. ذهن انسان، فکر انسان، عقل و جان انسان دو راه ورودی داره. یعنی ما هر چه خلاصه بر قلب و جانمون و بر فکرمون اثر میگذاره از دو راه وارد میشه، یا از راه چشم یا از راه گوشه. یا چیزهایی رو میبینیم، مطالبی رو مطالعه میکنیم، یا نه حقایقی رو میشنویم. اگر این دو، یعنی چشم و گوش، این دو عضو مهم که روز قیامت از اینها به طور ویژه سوال میشه، ان السمع والبصر والفؤاد، اصلا ترتیب این سمع و بصر و فؤاد شاید نکتش همین باشه که سمع و بصر بر فؤاد و قلب و جان انسان تأثیر گذاره، از اینها سوال میشه. از اسعد بن زراره چند جمله موعظه شنید، چند جمله آیه قرآن شنید، تغییر کرد، مسلمان شد، برگشت یثرب. خبر آمدن این پیامبر رو به مردم یثرب داد. در سفر بعد با خودش 6 نفر رو آورد مسلمان کرد. در سفر بعد با خودش 12 نفر رو آورد مسلمان کرد. در سفر بعد 70 نفر آمدند در عقبه با پیامبر بیعت کردند و کم کم مردم مدینه، مسلمانهای مدینه زیاد شدند و کم کم زمینه هجرت پیامبر از مکه به مدینه فراهم شد. اون کسی که باعث شد اسلام در یثرب معرفی بشه، گسترش پیدا بکنه و بعد زمینه هجرت پیامبر فراهم بشه، همین اسعد ابن زراره بود. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. البته دو راه دیگر هم هست که یه فرصت من محدوده. یکی از راه موعظه و نصیحت. مواعظ پیامبر خیلی تأثیرگذار بود و حدیث داریم احی قلبک بالموعظه. امیرالمومنین به امام مجتبی علیه السلام فرمودن قلبت رو با موعظه زنده نگه دار. و سوم و جادل هم بلتی هی احسن. بعضی هارم باید با مباحثه، با مناظره، با گفتگو، با دلیل اونها رو مسلمان کرد. 25 نفر آمدن خدمت پیامبر از 5 فرقه. 5 نفر از یهود بودن، 5 نفر از نصارا بودن، 5 نفر از ثنویه بودن، 5 نفر از دهریه بودن، 5 نفر بتپرست بودن. اینا آمدن پیش پیامبر گفتن اگر شما، ما سوالاتی داریم، بتونید سوالات ما رو پاسخ بدید ما مسلمان میشیم. سوال داشتن. پیامبر سوالات اونها رو یک به یک میشنیدن، پاسخ میدادن. دوباره سوال دیگری میپرسیدن، پیامبر جواب میدادن. این همون جادل هم بلتیهی احسن که در روایت داریم 3 روز طول کشید. 3 روز اینها در مدینه با پیامبر بحث میکردن و بعد از 3 روز همه اون 25 نفر مسلمان شدن، اسلام رو پذیرفتن. اینا نمایندگان این 5 در واقع گروه بودن، آمدن با پیامبر بحث کنن. رسول خدا از این سروش مردم رو به دین خود و دین خدا دعوت کرد. امیدواریم ما هم بتوانیم این پیامبر الهی رو در تمام زمینه ها و ابعاد الگو و اسوه در زندگی خودمون قرار بدیم و جزء پیروان راستین این پیامبر الهی باشیم. ایام ایامیست که کاروان داغدار ابا عبدالله به مدینه رسیدند. ورود به مدینه و مصیبت ورود به مدینه مصیبت سنگینی بوده که حضرت ام کلثوم وقتی رسیدند نزدیکی‌های مدینه، دیوارهای مدینه رو که دیدند گریه می کردند و این جملات رو و این اشعار رو می خواندند. می دونید هر کسی که از سفر بر می گرده وقتی به وطن نزدیک میشه معمولاً خوشحالتر میشه. اما این قافله هر چقدر به مدینه نزدیک می شدند غم و غصه و اندوهشون بیشتر می شد. علتش هم معلومه، چون یه زمانی از این شهر رفتن در حالی که عزیزانشون در کنارشون بودند و الان بر میگردن در حالی که همه اون عزیزانشون رو از دست دادند. مدینه تجدنا لا تقبلینا فبل احزان و الحسرات جینا خرجنا منک بل اهلین جمعا رجعنا ولا رجال ولا بنینا. یه زمانی ما از اینجا رفتیم همه کنار ما بودند، اما الان داریم بر میگردیم ولی مردی با ما نیست غیر از امام سجاد. عزیزان ما رو به شهادت رسوندند. روزه ورود به مدینه رو من یکی دو روز قبل عرض کردم، اما در ورود به مدینه یکی از کسانی که بسیار اشک ریخته و گریه کرده حضرت ام البنین مادر گرامی قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس. اجازه بدید چند جمله ذکر مصیبت آقا قمر بنی هاشم رو داشته باشیم. اون آقایی که امام حسین خیلی براش گریه کرده، خیلی براش اشک ریخته. اون شاعر عرب گفت و احق الناس ان یبکا علی. اون آقایی سزاوار گریه است، اون آقایی جا داره آدم براش اشک بریزه. احق الناس ان یبکا علی فتن ابکل حسین بکربلا. اون آقایی که امام حسین براش عشق ریخته، امام حسین براش گریه کرده. میدونید ابا عبدالله روز عاشورا کمتر گریه میکرد، اما چند جا نوشتن دیگه طاقت نیاورد حضرت. نه تنها گریه کردن بلکه با صدای بلند گریه کردن وقتی آمدن القمه کنار بدن بیدست برادر. بانل انکسار فی وجه الحسین. شکستگی رو در چهره ابا عبدالله اونجا دیدن و بکا بکا انا آلیا با صدای بلند گریه می. اینجا هم وقتی وارد مدینه شدن بشیر رو حضرت ام البنین دید. خیلی به ابا عبدالله علاقه داشته حضرت ام البنین، خیلی علاقه مند به فرزندان حضرت زهرا بوده و لذا خیلی اشک ریخته و گریه کرده. من چند جمله زبان حال حضرت ام البنین رو بخونم. اونایی که با حاجت آمدن انشاءالله حاجت روا باشن. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسول ولأمير المؤمنين قدم أجر خميد فداي سر حسين قدم اگر خمید فدای سر حسین. جانم به لب رسید فدای سر حسین. هر جمله بشیر مرا پیر کرده است، مویم شده سپید فدای سر حسین عباس، پاسبان حرم شد به جای من، ای کاش خودم کربلا بودم جانم رو فدای حسین می کردم. عباس پاسبان حرم شد به جای من، دستش اگر برید فدای سر حسین. بشیر میگه تا بیبی ام البنین رو دیدم، گفتم چطور به او خبر شهادت عزیزانش رو بدم، اما از فرزندانش نپرسید. صدا زد بشیر اخبرنی عن الحسین، بشیر از حسین چه خبر؟ گفتن بیبی جان فرزندانتون رو کربلا کشتن. دوباره فرمود بشیر اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله، فرزندان من و هر چه زیر این آسمان که بوده همه به فدای حسین. اخبرنی عن الحسین، تا صدا زد بی بی جان قتل الحسین، حسین رو کربلا کشیدن. خیلی اشک ریخت گریه کرد، فرمود رگهای قلبم رو بریدی بشیر با این خبر؟ شاید بی بی ام البنین فرموده باشه بشیر مگه عباس من کربلا نبود که حسین رو کشته؟ بی بی جان چرا؟ اما اول حسین رو بی برادر کرده، آخه عباس من خیلی شجاع بود. بله بی بی، اما اول دستانش رو از بدن جدا کرده، تیر به چشمانش زده، عمود به فرق مبارکش زده. فرمود این روزه رو برا مردم بخوانید، هر کسی بخواد از بلندی به زمین بیفته دستانش رو رو زمین قرار میده. نمیدونم چه گذشت به عزیز دل ام البنین، وقتی بدون دست شاید با صورت به زمین آمد. اگر تیری میان چشم باشد نمیدانی زمین خوردن چه سخت است، نمیدانی که با دست بریده ز پشت اسب افتادن چه سخت است. کنار القمه با مشک خالی ببین شرمنده گردیدن چه سخت است. وقتی ابی عبدالله آمد بالین سرش، گفت برادر دو تا خاص از شما دارم، اولین خونه ها رو از رو چشمانم پاک کنید، جمال شما رو ببین. برادرم خواهش دیگرم اینه، بدن من رو به سمت خیمه ها نبرید. من به فرزندان و دختران شما وعده آب دار. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. پروردگارا قلب داغدار امام زمان صاحب عزای این ایام و این مجالس از ما و مجلس ما راضی و خوشنود بفرما. فرج امام زمانمون رو نزدیک بگردان. حوائج مؤمنین مؤمنات، حوائج جمع حاضرمون رو به باب الحوائج آقا قمر بنی هاشم برآورده به خیر بفرما. حظ و بهره ای از این مجلس نورانی به ارواح همه گذشتگانمون، ذوی الحقوق، علما، مراجع گذشته، خاصه مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی بروجردی علی الله مقامه، امام راحل و همه حقداران از این جمع، پدران و مادران و ذوی الحقوق این جمع عائد و واصل بفرما. پروردگارا توفیق زیارت کربلا، عتبات عالیات، مدینه منوره و حرم نبوی رو، توفیق شفاعتشون رو در قیامت نصیب همه ما بفرما. پروردگارا اسلام و مسلمین، خدمتگزاران به دینت، حوزه های علمیه، مراجع عظام تقلید، رهبر معظم انقلاب، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله علوی بروجردی در پناه ولیت مؤید و منصور بدار. پروردگارا مرزا، بیماران، بیماران مد نظر، شفای عاجل، مرحمت بفرما. دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت برسان. به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.